أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در اول فصل 12 فرمود فی ذکر صریح الحق و خالص الیقین و مخ القول فی علمه تعالی السابق علی کل شیء حتی علی الصور العلمیت القائمت بذاته التي هي بوجه عین الذات و بوجه غیرها کما بینا. بعد از بیان حکما و متکلمین درباره علم تفصیلی واجب تعالی، بنا شد در این فصل اونچه که بر اساس حکمت متعالیه تبیین می شود این موضوع رو بیان کنم. لذا فرمود و هذا المطلب یمکن بیانه به وجهین، احدهما من جهت کونه تعالی عقلا بسیطا و هی طریقت قدماء الحکما، که موجود مجرد بسیط محض بر اساس قاعده بسیط الحقیقه علم تفصیلی او چگونه خواهد شد، و ثانی ما و هو منهج صوفیت المحققین. بعد از اینکه وجه اول رو بیان کردن که همون طریق قدمای از حکماست، یعنی طریق بسیط الحقیقه، الان رسیدن به وجه دوم می‌فرماد و اما منهج الثانی اعنی منهج صوفیت کاملی. در اونجا فرمود صوفیت المحققین، اینجا می فرماد کاملین، که میخواد از هر دو واژه اون جهله صوفیه رو خارج کنه که ایشون جهله صوفیه حرفی برای گفتن ندارن و مرحوم صدر المتعلین هم در کلماتشون دارن که یه عده جهله صوفیه هن، یه عده صوفیه کامل و محقق. و اما منهج ثانی یعنی منهج صوفیت کاملین فهو قریب المأخذ من منهج الحکماء راسخین، که این دو قریب المأخذند، یعنی راهی که عرفا پیش گرفتن و راهی را که حکما از راه و قاعده بسیط الحقیقه. همونطوری که در منهج اول در طریقه حکما برای بیان بسیط الحقیقه اول اصولی را تبیین فرمودند، بعد بر اساس اون اصول در اینجا اول یه مقدمه ایشون ذکر میکنند، بعد اصولی را تشریح میکنند که بر اساس این اصول میخواهند مقصود خودشون را بیان کنن. مقدمه‌ای که بیان میکنن این است که و بیانه ان للوجود تعالی اسماء و صفات هی لوازم ذاتی. میفرماد وجود واجب تعالی اسمی دارد و صفتی دارد که اینها لازمه ذات واجب است. الان در این مقدمه میخواهند فرق بین ذات، اسم و صفت رو متذکر بشوند در حد یک تذکر. میفرمایند برای اون هویت مطلقه سه دید و سه درک هست به لحاظ ما. یعنی ما با استنباط خودمون که نگاه میکنیم سه دید و سه درک است. اول اون هویت لا به شرط است که لا تعین له، که از تعبیر میکنیم به ذات. دوم هویت به شرط تعین است که می شود اسم. سوم خود همین تعین است که می شود صفت. پس این صفت با اون ذات با هم می شوند اسم، که هر کدوم منحاز از دیگری است به لحاظ دید ما. هویت لا به شرط که لا تعین له، هویت به شرط تعین شود است و اون تعین خودش می شود صفت. ان لوجود تعالی اسماء و صفات که این هی لوازم ذاتی، که حالا لازم ذات بودن رامشون توضیح میدن که یعنی چی. و لیس المراد من الاسماء ها هنا هی الفاظ العالم و القادر و غیره ما، و انما هی اسماء الاسماء فی اصطلاحهم. می‌فرماد منظور از اسما در این منهج اون الفاظ نیست که شما میگید عالم، قادر، مرید، هی، مانند اینها، بلکه این عالم و قادر و مانند اینها، اینا اسمای اون اسمایان در اصطلاح اینها. یک حقیقتی است که در متن واقع، و از اون حقیقت و هویت ما مفهومی انتظار می‌کنیم، بعد برای اون مفهوم یک لفظی وضع می‌کنیم. مثلا عالم، لفظ عالم وضع شده برای یک مفهومی که این مفهوم از اون حقیقت انتظار شده. اون حقیقت سمه است، نشانه است، اسم است. اون حقیقت که عین خارج است، ما یه مفهومی از او انتظار میکنیم و برای این مفهوم یه لفظی وضع میکنیم. پس در واقع اینی که ما در خارج میگیم اسم، این اسم اون مفهوم است. اون مفهوم اسمی است که مال اون حقیقت است. پس این میشه اسم الاسم. وقتی که میگیم اسماء الهی، قادر و عالم و اینا که نیست، اینا الفاظی هستن که برای مفاهیمی وضع شدند که اون مفاهیم اون از اون حقیقت انتظار شده است. و انما هی اسماء الاسماء در اصطلاح آقایان عرفا. ولا ایزن المراد به صفات ماهی اعراض زائدتون الازاد. منظور از صفات هم اون اعراض زائده بر ذات نیست، بل المرادو مراد از این صفات المفهومات الکلیه که معان المائیات، اون مفاهیم کلی اون صفاتند که ما در اون تعبیر عرض کردیم خود تعین میشود صفت. اون مفاهیم که اینها همه بر اون حقیقت صادقند، مثل معانی ماهیات. و کثیرن ما یطلق الصفت فی کلام الحکما و یراد بها ما یشمل الماهیت ایزن. در بسیاری از موارد صفت اطلاق میشه در کلام حکما و منظورشون از این صفت به معنای عام است که هم وصف عنوانی را شامل می شود و هم عوارض را. اگر این فرمایشاتشون از این جهت است که اون چه که می گویند و اون چه که اراده می شود و کثیرن ما یطلق و صفت و فی کلام الحکما و منظورشون از این صفت و یراد و بها چیزیست که ما یشمل الماهیت ایزن، یعنی همون وصل عنوانی را و همون عوارض را. کما یذکر فی المنطق، در منطق در اون جایی که میگویند ثبوت وصف عنوانی برای موضوع در عقد الوضع آیا بالامکان است یا بالفعل، وقتی این بحث رو مطرح میکنن اونجا میفرماین وصف عنوانی اعم از ماهیات و عوارض ذات است. کما یذکر فی المنطق الوصف العنوانی میگن و یراد بهی المفهوم الکلی و صادق و علل موضوع به حسب عقد الوضع، حالا سوا اون کان ذاتی باشه که قولنا الانسان و کذا او عرضیان که قولنا الکاتب و کذا. پس بنابراین این واژه ها این معانی عام از اونها اراده می شود. کما یذکر فی المنطق وقتی بس عنوانی میگن و یراد بهی منظور از بس عنوانی اون مفهوم کلی است که صدق میاد در موضوع به حسب عقد وضع، چه سوا اون کاند اون ذاتی باشه مثل این که میگم الانسان و کذا یا عرضی، اهم از ماهیات و عوارض ذات است. و کذا ما ذکره او فی کتاب اصولوجیا کما ذکر فی کتاب اصولوجیا من قولی که ایشون اونجا فرمود فی العقل یوجد جمیع صفات الاشیاء، این که ایشون گفت در عقل یافت می شود همه صفات اشیاء، انما المراد بها از این صفات چیزیست که ما یشمل الماهیات را و یقابل الوجودات، یعنی منظورشون این و بالعقل یوجد جمیع صفات الاشیاء. کجا؟
من قولی فلعقل یوجد صفات جمعی الاشیاء.
فلعقل یوجد جمعی صفات الاشیاء ندارین؟
صفات جمعی الاشیاء.
بعد صفات جمعی اشیاء بعد همینطور حالا نسخه ما نسخه بدل ما اینجا نداریم. انما المراد بها اون چیزیست که ما یشمل الماهیات، ماهیاتی که در مقابل وجودات صفات جمعی اشیاء باشه. پس بنابراین فصفتو و ذاتو فی هذا الاصطلاح کالماهیت و الوجود، صفت و ذات نظیر ماهیت و وجود است. چطور ماهیت در کنف وجود است، صفات هم در کنف ذات است که این تعینی است از ذات انتظار شده. فصفت و ذات فی هذا الاصطلاح مثل ماهیت و وجود است. این مثل ماهیت و وجود است منظورشون رابطه اینها، رابطه ذات و صفت همون رابطه ماهیت و وجود است. و کذا المراد باللازم ما یشمل الذاتی، که فرمود اینها این صفات لوازم ذاتن، این هم شامل می شود اون چیزی که ذاتی ذات است. و الفرق بین الاسم و صفت فی عرف عرفا این است که کما یفرق و یا نصر بدل داریم کالفرق فی تعالیم الحکما بین قولنا الواحد به معنی شیء الواحد کالخط الواحد و قولنا الواحد به معنی نفس الواحد فقط. خب فرق بین اسم و صفت گفتیم هویت به شرط تعین اسم است، خود اون تعین می شود صفت. الان می فرماد فرق بین اسم و صفت در عرف عرفا این مثل فرق است در تعالیم حکما. این که می فرماد در تعالیم حکما، چون الان بخوان اینها رو تعلیم بدن به این صورت می فرماد بین قول نامیگیم الواحد، یا به تعبیر واضح تر بین واحد و وحدت است. فرق بین اسم و صفت مثل فرق واحد و احد است، یا به تعبیر جایشون شما نصفر تو واحد دارید دیگه، بله، بین قولنا الواحد و به معنی شیء و قولنا الواحد دیگه. یه وقت میگویید الواحد به این معنا که شیء واحد منظورتونه، خط واحد چیز دیگر واحد. یه وقت میگی واحد منظورون وحدته، یعنی نه اینکه شیء واحد بوده باشه. پس یک وقت هویت به شرط تعین است، میگید اونجا که واحد به معنی شیء الواحد، یعنی این به منزله مثلا اس. یه وقت میگویید واحد خود واحد، این هم صفت که این میخواد وزان اینها رو با هم بفرمان. چطور واحد به معنای واحد شیء واحد و واحد به معنای خود واحد فرقشون چیه؟ این هم اسم و صفت همینطور. کل فرق بین البسیط و المرکب من حیث الاعتبار، که اینها از این جهت. خب این مقدمه بودشون. اینجا حالا تذکر دادن که بین این سه، یعنی هویت مطلقه، این سه درک را ما به لحاظ خودمون استنباط میکنیم. و علم خب در اون مقام احدیت که اونجا اسم و صفتی و ذاتی و چیز جدا و احدیت ذات دیگه فرصت و مجالی برای این عناوین نمیذاره، این عناوین به لحاظ استنباطهای ماست. یه وقت ما هویت لاب شرط را لحاظ میکنیم که تعیونی برای اون نیست، میگیم این ذات. یه وقت اونجور میگیم اسم، یه وقت اونجور میگیم صفت. این تمام شده مقدمه شد. فنقولو الان ایشون دارند وارد میشن اصولی را ترسیم میفرمه، منطقه مثل اونجا اصل اول و دوم نه، اینا شمارگذاری نکردن چند تا اصل برای تبیین این مسئله. فنقول ما من موجود متأصل الا و هو به حسب هویت الوجودیت مصداق و محمولات کثیره مع قطع نظر اما یعرضه و یلحقه من العوارض اللازمه و المفارقه فان المحمولات التي تهمل عليه به حسب هذه الامور ليس مصداقها والمحكي بها عنه هو نفس الهويه الوجوديه له. این اصولی که الانشون اینجا تبیین میکنن، خب عنوان مقدمات منهج ثانی، یه نقدی رو مرحوم علامه طباطبایی قبلا ازشون نقد کردیم و خوندیم در اول همین فصل. همین فرمایش رو ایشون در ذیل این اصول اینجا دارن و جزء تعلیقات، یعنی قرار تعلیقات مرحوم علامه طباطبایی است. حالا قبل از اینکه حالا این اصول رو توضیح بدیم، این نقد ایشون رو عنایت داشته باشید. ایشون می‌فرمایند که شما نظر عرفا را همون نظر حکیم دانستید. شما مطلبی را که عارف میگوید با اصول فلسفی میخواهید حل کنید و تحلیل کنید. یعنی از اون نقدهای مهم مرحوم علامه طباطبایی در اینجا فرمود شما حرف و نظر عرفان و عرفا را میخواهید با اصول فلسفی حل کنید. این معنای هماهنگی عرفان و برهان نیست. معنای هماهنگی معرفت و فکرت این نیست، به جهت اینکه حمل عرفان بر برهان است نه هماهنگی عرفان و برهان. شما الان دارید اینجا عرفان را بر برهان حمل میکنید. هماهنگی عرفان و برهان این نیست. اون که عارف میگوید فوق آن است که حکیم میگوید. شما اصولی را که برای اثبات سخنان عارف مطرح کردید همانند همون اصولی است که برای تبیین سخنان حکیم مطرح کرده بودید. معنای هماهنگی عرفان و برهان آن است که اون چرا که عارف میبیند بر اساس وحدت شخصی وجود آن را حکیم میفهمد بر اساس تشکیک وجود، که بارها به عرضون رسوندیم دو مبناست. مبنای وحدت تشکیکی وجود و مبنای وحدت شخصی وجود دو مبنای جداست، چون عرفان که منتهایه فلسفه نیست که ما بگیم عرفان فلسفه وقتی تموم شد نوبت عرفان میرسه، این که نیست. دو مبناست. حکیم بر مبنای وحدت تشکیکی وجود عالم را میبیند، عارف بر اساس وحدت شخصی وجود. حکیم در هم نوبت عرض کردیم بر اساس چهار اصل حقیقی وحدت تشکیکی وجود رو ترسیم میکنه و بر همین باور است. او میگوید واحدی داریم حقیقتا، کثراتی داریم حقیقتا. کثرات سراب نیستن، پندار نیستن، خیال نیستن. واحدی حقیقی، کثرتی حقیقی، و این کثرات به اون واحد برمیگردن حقیقتا، و اون واحد سرایان پیدا کرده در این کثرات حقیقتا. او جهان رو با این دید میبینه. اما عارف اصلا این حرف نمیزنه، اصلا این چه چیز نمیزنه. عارف میگه اصلا این که حرفای شما من قبول ندارم، مبنای دیگر است. عارف میگوید وحدت شخصی وجود یک حقیقت وجود است. اصلا کثرت یک امر اعتباری است، نمود است. خب این دو مبناست. نمیشود که حرف عرفا را مبنای وحدت شخصی وجود را با اصول فلسفی حل کرد و تحلیل کرد و تبیین کرد. معنای هماهنگی عرفان و برهان آن است که اون چرا که عارف میبیند بر اساس وحدت شخصی وجود اون را حکیم میفهمد بر اساس وحدت تشکیکی وجود. مسائل عرفان را باید با اصول وحدت شخصی حل کرد و مسائل فلسفی را باید با اصول وحدت تشکیکی حل کرد. اینا رو مرزشون از هم جدا. شما الان میخوایید در منهج دوم بر مبنای عرفان علم تفصیلی واجب رو به ما ادا تبیین کنید، منتها دارید با اصول فلسفی میخواید اون رو تبیین کنید. این اصول که الان شما میفرمایید بر اساس اصول فلسفی است. فلسفه و عرفان دو مبناست، دو زیربناست، هر کدوم اصول خاص خودش رو داره. هماهنگی عرفان و فلسفه این نیست، این حمل عرفان بر فلسفه است. این نقص مرحوم علامه طباطبایی همونجا داشتن همینجا داره. ایشون فرمود شما الان خلاصه چیکار دارید میکنید؟ شما الان میخواید منهج دوم مبانی عرفان رو، خب مبانی عرفان بود با وحدت شخصی وجود مطرح بشه، نه با وحدت تشکیلی وجود. حالا با در نظر گرفتن این نقدشون، حالا اصولشون رو ملاحظه بفرمایید. فنقول اصل اول این است که میفرماد ما من موجود، همین حرف رو به عنوان اصل اول در شروع منهج اولش اینا داشتن، ما من موجود متحصل الا و هو به حسب هویت الوجودیه مصداق و معمولات کثیره. شما هر موجود متحصلی رو با قطع نظر از عوارض لازم و مفارق که در نظر بگیرید، میبینید که مفاهیمی بر او صدق میان و این حمل میشود بر مفاهیمی. ما من موجود متحصل الا و هو به حسب هویت وجودیش مصداق معمولات فراوانی است که بر او حمل میشه و اون معمولات بر این صادق است، این بر او حمل میشه. مع قطع نظر اما یعرضه و یلحقه من العوارض اللازمه و المفارقه و المفارقه. هر موجود متأصلی با قطع نظر از عوارض لازم و مفارق یک سلسله امور ذاتی از اون انتزاع می شود و بر او حمل می شود. این که می‌فرماد ما من موجود متأصل الا و هو به حسب هویته، این مصداق محمولات کثیر است. این محمولات چیزی است که از این هویت انتزاع می‌شود و بر او حمل می‌شود. الان شما ما قطع نظر از عوارض لازم و مفارق، چرا قطع نظر از عوارض لازم و مفارق؟ چرا اینا در جدا کرد؟ برای اینکه عرض لازم و عرض مفارق هرگز ذات را نشون نمیدن. عرض خواه لازم خواه مفارق اون وصف مجاور ذات را نشون میده. اعراض معمول به ذمیمه است، نه خارج معمول. اون ماهیت است که ذات را نشون میده. شما وقتی که میگویید هازا شجرون یا هازا حجرون، میگه این حجر، حجریت او رو وقتی دارید میگید که از ماهیت او رو دارید بیان میکنید، الان این ماهیت بیان کننده ذات هست، برای اینکه این ماهیت خارج محموله. اما وقتی که میگویید هازا بیازون، این بیاز بودن بیانگر ذات اون شیء سفید نیست، برای اینکه این همونطور که عرض شد وصف مجاور ذات است. چه عرض مفارق چه عرض لازم، از این جهت فرق نمی‌کنه. چون عرض لازم و مفارق هر کدوم باشه هرگز ذات رو نشون نمیدن. و الان حرف ما اینه که میگویند هر موجودی که تحصل دارد متحصل است بدون توجه به عوارضش، میبینیم یک سلسله اموری از اون وجود انتزاع میشود و بر او حمل میشود که میشه مفاهیم. بر از این که فرمود معقد نظر اما یعرضه و یلهبه من العوارض اللازمه و المفارقه، این قطع نظر از عوارض از این جهت است، چون عوارض اینها وصف مجاور ذاتند و به تعبیر آقایان در منطق اینا معمول به ذمیمه هم، هرگز عوارض ذات را نمیتونه نشون بده. فَإِنَّ الْمَحْمُولَاتِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ، این محمولات که حمل می شوند بر این ذات به حسب حاصل امور لیس مستاقها، این به حسب حاصل امور یعنی عرض به لازم، عرض لازم مفارق بودن. فَإِنَّ الْمَحْمُولَاتِ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهِ بِحَسَبِ هَذِهِ الْأُمُورِ، این لیس مستاقها و المحکی بها عنه، و المحکی بها عنه هو نفس الهویت الوجودیت له، اونی که ذات را حکایت می کند این مفاهیم نیست، اون ماهیت حاضر امور لیس مصداق و مصداق اون نیستن، اونی که مصداق اونه اون مفاهیمه، این عوارض مصداق اون نیستن. والمحکی و بها، اون که حکایت میکنه از او، از اون وجود، از اون حقیقت، اون نفس هویت وجودی است برای او. خب این حرف قبلا هم داشتن، الان هم با یه بیان فرمودن. پس بنابراین شما هر هویت وجودی را که در نظر بگیرید برای این هویت وجودی محمولاتی است. حالا اینا میفرمان این هویت های وجودی متفاوتن، بعضی هویت های وجودی خیلی وسیعن، محمولات زیادی بر اونها حمل میشه، مفاهیم زیادی بر اونها حمل میشه، یعنی از اون انتظام میشه و رو حمل میشه دیگه، از خارج خیلی دیگه چیزی نیست، از خود او حمل انتظام میشه و بر رو حمل میشه. بعضی هویت های وجودی به خاطر ضعفشون و زیر وجودیشون میبینید اینها مفاهیم کمتری بر اونهاست، محمولات کمتری بر اونها حمل میشه. این تفاوت در بین وجودات هست، ولی نیست یک وجودی که شما پیدا کنید تحصل داشته باشد و نشود از او چیزی انتزاع کرد و بر او حمل کرد. این اصل اول. اصل دوم، ثم لا یخفا ان المحمولات ذاتیته متکثرتون و الوجود واحدون و هی تبائع و کلیتون و الوجود و هویتون شخصیه، که همون فرق بین مفهوم و مصداق رو الان میخواد بفرما. فرق بین مفهوم و مصداق آن است که منشأ انتزاع هویتی است واحد، اون معانی منتزع امورین کثیر، مفاهیم کثیرند و اون مصداق میشود واحد. یک یعنی اون معانی منتزع گوناگون، اون منشأ انتزاع هویت واحد است. پس فرق بین مفهوم و مصداق این است که مصداق هویت شخصی واحد است، این مفاهیم می توانند گوناگون باشند. ثم لا یخفا ان المحمولات ذاتیته، این محمولات متکثرتون و الوجود واحد، وجود واقعه و هیه، این محمولات این فرق دوم میخواد بفرماد. این الان دو تا فرق برای مفهوم و مصداق میخواد بفرماد. فرق اول این شد که ان المحمولات ذاتیت متکثرتون و الوجود واقعی. دوم و هی این محمولات تواعی و کلیتون و الوجود و هویتون شخصیه. مفهوم کثیر است و کلی، مصداق واحد است و شخصی. این دو تا فرق الان داره، فرق اساسیشونه. مصداق می شود واحد و شخصی، مفهوم می شود کثیر و کلی. این دو اصل از این اصولی که اینجا فرمون. بعد ولا یخفای زن علا من له بصیرتون ان الوجود کلما کان اکمل و اشد کان فضائله ذاتیت و اکثر والمحمولات و محاکیت و انها اوفر. که اینو عرض کردیم چون الان در اصل اول فرمون هر هویت وجودی اموری ذاتی از او انتزاع می شود و رو حمل می شود، می فرماد این همه در یک سطح نیستند. این برای اهل بصیرت روشنه که وجود هرگاه اکمل و اشد بوده باشد، به برکت اون اشد بودنش محمولات بیشتری از او انتزاع می شود. چه این که مثلا تو محاورات عرفی و ادبیاتی خودمون داریم، مثلا میگیم کثرت اسما دلیل بر عظمت وجودی یک شیء است. اینجا هم همینطوره. اگر شما یک وجودی را یافتید که محمولات بیشتری بر او هم شدن، مفاهیم بیشتری بر او صدق آمدن، این خاطر عظمت وجودی است. تا به جایی میرسید شما یک وجودی را میابید که به لحاظ تحصلش اشد است و اکمل است که از او شدیدتر و کاملتر پیدا نمی شود، می بینید مفاهیم غیر متناهی از او انتزاع می شود و بر او حمل می شود. چون وجود واجب تعالی است. الان میخوانشون از همین نتیجه برسن که حالا این اصل سوم یه مقدار توضیح بیشتری باز میخواد انشاءالله شنبه. والحمدلله رب العالمین.